العالمين السلام على عباده الذين استقاموا السلام والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 14 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مس المیت ینقض الوضوء فیجب الوضوء مع غسله. فرماید اگر کسی میتی را مس کند بعد از برودت و قبل از تغسیل ناقض وضوع است، موجب وضوع می شود. فیجب الوضوء، وضوع بر آن شخص واجب است با غسلی که غسل مس میت است. در این رابطه به این نکته توجه کنید که اولا چرا وضو لازم است، دلیل وجوب وضو چیست، و ثانیا اگر غسل انجام گرفت مگر غسل از وضو کفایت نمی کند. این دو نکته را باید توجه کنید. اما نکته اول که وضو واجب است، گفته می شود که نصوصی که آمده است دلالت دارد و ظهور دارد بر اینکه مس میت حدث است. مس میت مثل احد النواقض یک حدثی است و هر حدثی طبیعتاً وضو می طلبد. بنابراین چون خود مس حدث هست به طور طبیعی موجب وضو می شود. اگر گفته شود که بله حدث است ولی رفع این حدث در نصوص اعلام شده است که غسل است، حدثی هست و رافع آن هم غسل، غسل مس میت، دیگه وضو چه دلیلی دارد؟ در جواب گفته می شود که وضو برای این است که هر کجا که در اعمال و عبادات غسل لازم باشد کل غسل مع الوضوء. قاعده کلی این است که در هر غسلی وضو لازم است مگر در غسل جنابت، جایی که استثناء نشده باشد غسل باشد رفع حدث وضو هم می طلبد. این آخرین استدلالی است که ممکن است برای اثبات این متن گفته شود. هرچند در مقابل گفته می شود که اولا و ثانیا، اما اولا نقض وضو نیاز به دلیل دارد، بلکه می توان گفت که مس میت ناقض وضو نیست. چرا؟ برای اینکه نواقض وضو فقها تعیین شده است و منحصر است به همان مواردی که در فقه آمده است. مس میت جزء نواقض نیست. این اولا. و ثانیاً بنابر فتوای سیدنا رأی سیدنا استاد که وضوع از غسل کفایت می کند، نه تنها من حیث تحلیل وضوع از غسل کفایت می کند که من حیث نصوص غسل وضوع گفتم من حیث تحلیل غسل از وضوع کفایت میکند که در نصوص ابواب غسل آمده است، حدیث معروف و معتبر که چه بود؟ ایو وضوء انقا من الغسل، کدام طهارت یا وضوء پاکتر از غسل است که به تعبیر عوام چون که صد آمد نود در پیش ماست. بنابراین این دوتا قول و دوتا دلیل را برای شما یادآور شدم، عنایت کنید. در نتیجه اعلام می شود که وضوع در این رابطه به عنوان احتیاط اعلام می شود. چرا احتیاط؟ برای اینکه هر دو وجه رو که ملاحظه کنیم به عنوان یک وجه درسته، اما یک دلیل معتبری، یک مدرک متقنی که قطعا اینجا وضوع لازم باشد یا اصلا عکسش قطعا وضوع لازم نباشد در اختیار نداریم. بنابراین وضوع به عنوان یک احتیاط وجوبی اعلام می شود عزف الازالک. اون چیزی که اضافه می کنید این است که در تحقیقی که در باب اغسال داشتیم فقط غسل جنابت از وضوع کفایت میکند، بقیه اغسال کفایتش از وضوع ثابت نیست. مضافاً بر این که
بله اگر غسلی واجب باشد،
اون مبنای سید بود، گفتیم شما تشریف نداشت شاید. بر مبنای سیدان الاستاد هر غسلی که واجب است از وضوع کفایت می کند که شرحش رو دادیم. منتها تحقیقی که در باب اغسال به وجود آمد فقط غسل جنابت است که به طور قطعی یا اجماعاً از وضوع کفایت میکنند، بقیه اغسال یا وضوع لازم دارد یا وضوع مورد احتیاط هست. این نکته ها را که در نظر گرفتیم چه میشود؟ فتوایی که میشود در این رابطه اعلام کرد این است که مس میت موجب غسل و وضوع می شود علل احوت. مسئله شماره 14 تمام. مسئله شماره 15. در مسئله شماره 15 می خونیم کیفیت و غسل المسه مثل غسل الجنابت الا انه یفتقر الى الوضوء ايضا. کیفیت غسل مس میت مثل غسل جنابت است، فرقی در این رابطه دیده نمی شود. برای اینکه اولا غسل همه از یک سنخ هستند، در بحث اغسال دیدیم که سنخ اغسال فرق نمی کند، در بحث غسل پس از آن که یک غسل واجب شد همان شکل واحدی دارد، ترتیبیش ترتیب هست و ارتماسیش ارتماس و از سنخ واحدند و بلا شبهت ولا اشکال. مضافاً بر این روایت صحیحی داریم از محمد ابن مسلم، کتاب وسائل باب یک از ابواب غسل است، حدیث شماره 7، و به اسناده عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابن مسلم. اسناد شیخ به محمد ابن عیسی ابن عبید که از اجلا و ثقات هست صحیح و درست است. عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، عن حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که فوق توثیق هست، حدیث صحیحه هست. هرچند سید الحکیم این حدیث را مصححه فرمودن، من وجهش را نفهمیدم که چرا مصححه فرموده است. حدیث صحیحه هست. فرق بین صحیحه و مصححه چه بود؟ صحیحه آن است که تمامی روات توثیق خاص داشته باشد، مصححه آن است که بعضی از روات توثیق خاص ندارد ولی با عمل اصحاب که انما توثیق عملی دارد میشود مصححه. در هر صورت سند صحیح است. در این روایت آمده است عن ابي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابه. مضافا بر این که همه اغسال از یک سنخ هستند، در این نص صریح غسل مس میت رو فرمودند که مثل غسل جنابت انجام بدهد با همون شکل و ساختار. در متن این حدیث انقلتی گفته شده است ولی ظاهرا عنایتی بشود انقلتی در کار نباشد. اشکال یا انقلت این است که من غسل میتن و کفنه اغتسل، گفته می شود که پس از کفنه، یعنی کسی که پس از غسل میت را کفن کند، خب طبیعتا میت تغسیل شده، در اینجا زمینه برای غسل وجود ندارد. این را گفتن که حمله بر استحباب بکنیم، اما تحقیق اینه که این متن مطلب رو در جهت غسل مس میت اعلام میکند. من غسل میتن جواب سؤال مقدری است که مس میت برای فرد مکلف چه دارد؟ غسل مس میت دارد. اما اگر کسی میت را غسل میدهد، خود این فردی که میت را غسل میدهد مس میکند میت را. در ابتدا که میت غسل داده نیست، مس میکند. اون مس چه حکمی دارد؟ میفرماید که بله من غسل میتن و کفنه او اغتسل. این و کفنه او عبارت تکمیلی هست، بیان یک حقیقت عملی. کسی که غسل و کفن برای میت تنظیم میکند، اون هم که مس بکند مسش غسل مس میت دارد. ظاهرا در متن هم اشکالی دیده نمیشود. این مطلب تا اینجا واضح بود. مسئله شماره 16، یجب و هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و یشترط فی ما یشترط فیه الطهارة. میفرماید که واجب است این غسل، یعنی غسل مس میت، برای هر عمل واجبی که مشروط به طهارت باشد. کدوم طهارت؟ طهارت از حدث اصغر یعنی وضوع. و یشترط فی ما یشترط فیه طهارت، و شرط است در هر آن چیزی، آن عملی که شرط باشد در آن طهارت، مثل طواف، مس کتابت قرآن و مس اسماء الله. این مسئله را عنایت کنید که در حقیقت وجوب غسل مس میت وجوب نفسی نیست، بلکه وجوب شرطی هست. منظور از وجوب نفسی که معلومه، اما وجوب شرطی معناش این است که اگر مشروطی در کار نباشد یا انجام مشروط در واقع وجود نداشته باشد، برای این شرط الزامی در کار نیست. فقط برای انجام مشروط این امر واجب می شود. در این صورت که می فرماید وجوبش شرطی هست، دلیل ما چه می تواند باشد؟ به عبارت دیگر ادله اثبات وجوب شرطی چیست؟ اولا اتفاق نقل شده هست که مسئله قریب به اجماع است. حد اقل نفی خلاف اعلام می شود که این وجوب وجوب شرطی هست نه وجوب نفسی. و ثانیا اصل لحنی که در این روایت آمد، در نصوص آمده است، لحن نصوص ارشاد به شرطیت است که اعلام می کند برای نماز، برای اعمال عبادی غسل مس میت انجام بدید، مثل همون نصوصی که اعلام می کند ثوب متنجس را تطهیر کنید که ارشاد به نجاست دارد. و اینجا هم ارشاد به شرطیت دارد. نصوص لحنش از این قرار است. مؤید این مطلب روایت شماره 11 و شماره 12 باب یک ابواب مس میت که نقل از شیخ صدوق هست، مکررم براتون خونده باشیم، الان هم اشاره کنیم. شماره 11 می فرماید انما امر من یغسل المیت بالغسل لعلت طهارت. اینه که لعلت طهارت گفت، پس چه شد؟ شرطی شد. شرط است، نه این که نفسی باشد. اگر نفسی باشد که علت طهارت نمیخواد. و همینطور حدیث شماره 12 هم که فرود او مسه نعم میفرماید که قال و علت اغتسال من غسل المیت او مسه الطهاره، پس از آن که طهارت را به عنوان علت بیان کرد دیگه شرطی است، طهارت است و شرط عبادت. این مطلب را که گفتیم مؤید دیگر هم از نصوص کتاب فقه و رضا صفحه 101، در این کتاب فقه و رضا که منسوب به مولا امام رضا علیه السلام و سلام هست آمده است، و اذا ارتسلت نعم تو اینجا می فرمایید که و انسیت الغسل، غسل مسمیت، این قسمت محل استشهاد ماست، و انسیت الغسل فذکرته بعدما صلیت فاغتسل و اعد صلاتک، و به وضوح دلالت دارد و اشتراط صلات به این طهارتی که غسل باشد، که می فرماید اگر غسل فراموش کردی و نماز خوندی بعد از نماز یادت آمد که غسل انجام نگرفته است، برگرد غسل کن و نماز تو اعاده کن. فقه و رضا صفحه 101. بنابراین از نظر سند هم که مکرر گفته این که فقه و رضا خالی از اعتبار نیست، برعکس آنچه که اشتهار یافته است که اعتبار و برای این کتاب برای این روایات اعلام نمی کنند. علت تحقیق گفته شد که این روایات و این نصوص خالی از اعتبار نیست، بنابراین لذا فقها از این روایات استفاده می کنند. علل اقل مؤیدی برای مطلب خواهد بود. در نتیجه نفی خلاف یا اتفاق فقها با نصوصی که در این رابطه داشتیم به این حقیقت ما را رسوند که این فتوایی که گفته شده است که هذا الغسل یجب لکل واجب مشروط به طهار درست است و بلا شبهه. مسئله شماره 17، اجازه بدید، مسئله شماره 17 یجوز للماس قبل ال... چون مسئله رو کامل گفتیم دیگه، یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووضعها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها. همی فرماید که برای کسی که غسل مس میت به عهده‌اش آمده است، این فردی که الان محدث است در حقیقت یک محدث به حدث اصغره، محدث به حدث اکبر نیست، نه جنوب نه حائض. مس میت مس با دست، نه جنابت می آورد و نه حیض، یک حدثی است. این حدث حکم حد خودش رو دارد، برای عملی که مشروط به طهارت است باید غسل و وضوء انجام بدن، بقیه اعمال مترتب است به جنابت و حیض، اختصاص به اون دو مورد دارد. ربط به غسل مس، ربط به مس میت ندارد. مس میت حدث اصغر است بلا شبهتن ولا اشکالن، منتها تعبدن رفع این حدث اصغر فقهن انجام غسل اعلام شده است که این حدث اصغر مثل ناقض وضو نیست که با یک وضو رفع بشود، باید غسل هم انجام گیرد. این یک حکم خاصی است که درباره این حدث آمده است، مطلب دیگری اصلا در کار نیست. من الاساس، از اساس، دلیلی بر منع از دخول در مساجد و قرائت عزائم و غیره ما از اساس دلیلی نداریم. مسئله شماره 18، الحدث الاصغر والاكبر في اثناء هذا الغسل لا يضر بصحته. نعم لو مس في اثنائه ميتا وجب استنافه. این مطلب را در غسل، در ابواب غسل هم گفتیم، اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید که گفته میشد اگر در اثناء غسل حدثی سر بزند غسل ادامه بدهد یا از سر بگیرد، گفته میشد، فتوا هم همین است که در اثناء غسل اگر حدثی سر بزند اون حدث ضرری به اون غسل نمیزند، غسل را کامل کند. این مطلبی بود که گفته شده بود. اینجا هم میفرمایند حدث الاصغر والاکبر فی اثناء هذا الغسل لا یضر بصحته.
در غسل جماعت گفتید اونجا که وضو بگیرد، در نماز وضو بگیرد
اگر حدث بله، هذا الغسل لا یضر بصحته، به صحت این غسل صدمه وارد نمی کند. اما اگر خود سبب تکرار بشود، سبب چه بود؟ مس میت. این مس میت اگر تکرار بشود در وسط، در اثناء غسل اگر مس مجدد صورت بگیرد می فرماید که وجب استینافه، بر اساس تحقق سبب که سبب مس بود، اون مس اولی در حال غسل میخواست رفع بشود که دوباره مس صورت گرفت، قاعدتا باید طبق اقتضاء سبب مسبب از ابتدا انجام بگیرد تا براءت کامل حاصل بشود، و الا قاعده اشتغال میگد که براءت در اتمام حاصل نمیشود، براءت در استیناف هست. این مطلبی است که گفته شده و در بحث ارسال هم گفته شد. اما تحقیق چه بود؟ اگر به ذهنتون سپرده باشید، تحقیق این بود که در اثناء غسل اگر حدثی سر بزند، چون غسل خودش عمل رافع حدث هست، صدمه به خود اون رافع میزند، خود رافع، رافع کامل نیست، مخصوصا اگر حدث اکبری به وجود بیاد. بنابراین شک در رافعیت، رافع چه بود؟ یعنی دیگه رافع متحقق نشده است، خود رافع اگر صدمه میبیند تحققش قطعی نیست و تأثیرش هم مورد شک قرار میگیرد. احوت وجوبی این است که در اثنا اگر حدثی سر بزند باید استیناف شود، وضو یا غسل از نو، از ابتدا انجام بگیرد. مطلب بعدی که شماره 19 می شود، می فرماید تکرار المسه، لا یوجب تکبر الغسل ولو کان المیت متعددا کسائر الاحداث. این مطلب واضح، جای بحث ندارد. مثلا فرض کنید یک ناقض وضو، یک حدث اصغر خواب هست، اگر یک نوبت مکلف بخوابد خب ناقض وضو به عمل آمده، بیدار بشود نوبت دوم بخوابد، نوبت سوم، سه بار خواب و بیدار، یک ناقض دیگه، ناقض تکرار نمی شود که بگیم الان این مکلف وظیفه دارد سه بار خواب و بیدار شده از سه بار وضو بگیرد، چنین چیزی در کار نیست. بنابراین اگر کسی میت را مس کند یک بار، دو بار، سه بار، یا دو سه تا میت را مس کند، مس واحدی است. مس واحد یعنی چه؟ یعنی یک حدث اصغر، این حدث اصغر با تکرار چی؟ تعدد پیدا نمی کند. یک نوبت که محقق شد او اون حدث اثر دارد، حدث های دیگه که قبل از غسل تکرار بشود تأثیر گذار نیست. چیزی واضحی است که اشکالی در کار ندارد. مسئله شماره 20 می فرماید لا فرق فی ایجاب المس للغسل بین ان یکون مع الرطوب او لا، نعم فی ایجابه للنجاست یشترط ان یکون مع الرطوبة علی الاقوى و ان کان الاهوة الاجتناب اذا مس مع الیبوس خصوصا فی میت الانسان. می فرماید که در مورد مس و ایجاب غسل فرق نمی کند که مس میت با رطوبت باشد یا با دست خشک و بدون رطوبت، خود مس موضوع حکم هست. ولی اگر طهارت و نجاست رو در نظر گرفتیم که دستی که میت را مس کرده است نجس شده باشد، متنجس شده باشد یا متنجس نشده باشد، در این صورت طبیعتاً رطوبت نقشی دارد. اگر مس میت با رطوبت صورت بگیرد موجب تنجیس می شود، یعنی دستی که مس کرده متنجس است. اما اگر با یبوست و حالت خشک مس کرده باشد موجب تنجیس نمی شود، دست نجس نشده. سید می فرماید که علل اقوا این است. چرا؟ برای اینکه فقها قولی یا رأی هست بر این که دست زدن به بدن میت موجب تنجیس می شود، ولو این بدن رطوبت نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه اعلام می شود این تنجیس در حقیقت نجاست حکمی است، نه نجاست حقیقیه و واقعیه. در صورتی که نجاست حکمیه بود، به عبارت کوتاه، اولا حقیقیه و حکمیه انشاءالله شرح مسئله برای فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات بر آن.
همین نواقض بزرگی که در مسئله 14 فرمودید منحصره، اینه که هم حصر اضافی در برابر عامه بودی که اونا مثلا فیل کردن و جز نواقض حضور میگرفتن، استفراغ رو در برابر اونها این حصر اضافیه، نه حصر